أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. بحث ما نسبت به ماه مبارک رمضان بود که ماه سیر معنوی است و سرآمد اعمال اون هم دو چیز: تلاوت آیات الهیه که قرآن نازل است و قرائت ادعیه معصوره که قرآن صاعد است و مکمل اون اول است. بحث ما هم راجع به دعا بود و شرایط عقلیه و نقلیه. بعد هم وارد شدیم در بحث موانع اجابت دعا جلسه گذشته. عرض کردم به طور کلی گناه موجب این می شود که دعا به اجابت نرسد، و علا فرد توبه هم بطع در اجابت باشد و حرام خاری، و از طرفی هم مسئله این که انسان حق دیگران را تضییع کند که ظلم به غیر از که هم حق الله رو گفتم، حق الناس رو عرض کردم که اینه که وارد شده، و بالاخره اموری که موجب می شود به طور کلی اون فضای جامعه رو ملوث میکند به طوری که دعا در اون جامعه به اجابت نرسه، که آخر بحثم در جلسه گذشته عرض کردم. حالا من یه تقسیم بندی میکنم در باب موانع. از مجموعه آنچه را که وارد شده در باب موانع اجابت دعا، یک این که مانع از ناحیه خود دایی باشد، دعا کننده، و دعای او به اجابت نرسه از ناحیه او. دو نه مربوط باشد در اون مکان خاصی که در اونجا زندگی میکنن، که حالا بعد اینا رو عرض کن. سه، نه شخص خودش باشد نه مکانی باشد که در اون زندگی میکنن، بلکه اون تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم، فضای حاکم بر جامعه موجب می شود که اون فضا مانع از استجابت دعاست. این یه تقسیم بندی کلی بود من کردم. خب البته تو این موانعی که در گذشته من چند تا عرض کردم اون جایگاه اینا مشخص میشه، ولی من در این جلسه برای مثال همجور این رو به طور فهرستوار بعضیش رو بهش اشاره میکنه. اما قسم اول، ما داریم در باب مثلا فرض کنید حقوق والدین، یعنی آزردن پدر و مادر به جوری که اونها را انسان نعوذ بالله خشمگین کنند، که تعبیر میکنند به حق والده. خب این جنبه شخصی است، درجه میکنی جزم و ما هم داریم روایت از امام صادق علیه السلام که گناهانی را که تو از ذنوب الذی تغیر النعم البغض، بعد می سراغه و نتی ترد دعا و تظلم الهباء حقوق الوالدین، که این تعبیر که دارد که دعا را رد می کند مانع از اجابت می شود، و به اصطلاح این تعبیری که دارد فضا را تاریک می کند به این معنا که نورانیت معنویت را از اون فضا می گیرد. این حقوق والدینه، آزار دادن در نافرمانی، آزار دادن امثال اینا که در باب حقوق والدین من نمیخوام وارد اون بحث بشم. یا مثلا یه مثال دیگه که در روایت داریم، قطع رحم. ما داریم روایت که از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قطیعت الرحم تحجب الداء، پیوند خویشاوندی را بریدن به اصطلاح ما. من یه وقتی تو بحثم در گذشته یادم هم قطع رحم بحث کردم، هم صله رحم رو که اینا رو من گفتم در دو جور هستن. مثلا قطع رحم حرام هست، از معاصی است. صله رحم نه، او مستحب است. حالا این ها یک بحث فقهی من کردم، حالا اینجا این بحث اینجا نیستش. پیوند خویشاوندی را بریدن، توجه میکنید این حرامه، از گناهان اینا، اینا توجه کنید همش از گناهان، اما مصادیق گناهه، این مصداقای گناه، اما از ذر اصطلاح ما ربط با دعا و اجابت دعا مربوط به داییست اینها، یعنی دعا کننده. اگر او حق والدین باشد دعاش مستجاب نمیشه، اگر قطع رحم بکند دعاش مستجاب نمیشه. این جنبه شخصی داییست. و همچنین در باب این داریم که مسئله روابط نامشروع جنسی، توجه بکنید این هم از موانع. که در یه روایتی است که از امام باقر علیه السلام که خداوند وحی فرستاد به حضرت موسی که این رابطه مثلا نامشروع جنسی نباید باشه، لا تدنه فاحجب عنک نور وجه و تغلق و ابواب و سماوات دون دعائک، باز جمعه شخصی پیدا میکنه. من ترسیم الان آثار اجتماعیش بحث جدایست، من نمیخوام وارد این مسائل بشم، من بحثم دعاست و اشتباه نشه بعدم هی نه این سراغ من حرف بزنید، من اون خط خدا برکت بکنم. من ترسیم شود که یا شرب خمر، توجه کنیم شرب خمر این خودش مانع از اجابت دعاست. در روایت هم داریم از پیغمبر اکرم که در باره خم فرمود، حضرت من وضع علی کفهی لم تقبل له دعوه، همین که بر داره که دستش بگی که بخواد شرب بکنه خمر را، این خدمت و عرض شود که موجب می شود که هیچ دعای دیگه از او پذیرفته نمیشه. در باب تهاون به نماز داریم، سبک شمردن نماز، که در اونجا دارد که در یه روایتی است که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند، قال لفاطمه سلام الله علیها، یا فاطمه من تهاون به صلاته من الرجال و النساء، فرقم نمی کن که زن که مرد اگر سبک بشکره نماز رو، ابتلاء الله به خمس عشرت خصله، خدا حدود 15 خصلت رو چیز میکنن، حالا من نمیخوام وارد بشم، ست و منها فی الدنیا یا حالا شش تاش دنیا شش تا آخره و اما لتی تصیبو فی دنیا ولا یرتفع دعاؤه الی السما. فهمیدی؟ کسی که نماز و ثبوت بشماره دعاش مستجاب نمیشه. این من یکی جمع شخصی ها عمل دارم میگه لیس له حظ فی دعاء الصالحین، حتی خوبان و شایستگان هم اگر دعا کنن برای او چه بسا اون هم در باره اینا چیز نشه. این تعبیرم هست. اینا جنبه های شخصی است، اما اون که جنبه های نه فعون به اصطلاح ما محلی را که مکانی را که در او زندگی میکنن در به اعتبار محل زیستگاه و زندگی است، نه فضا، اون بس جداست. اگر انسان در محلی زندگی بکنن که در اون از اون محل اینجوری باشه آهنگ نامشروع به صدا نواخته بشه در اونجا، حالا میخواد خوانندگی باشه یا نوازندگی باشه فرق نمی کنه. چون اون محیط تو اون محیط هرچی دعا کنی دعا مستجاب نمیشه. یا کنی بس مکان و محل بودا، خوب توجه کنی. من این رو همه جدا سازی کردم. یه روایت از ما صادق سلامات الله علیه دارد، حضرت فرمود بیت الغنا لا تؤمنوا فیه الفجیعه ولا تجابوا فیه الدعوه ولا یدخله ملک. در اینجا دعا مستجاب نمیشه، فرشتم وارد نمیشه که دعا رو بده. در یه روایت دیگه داریم که از پیغمبر اکرم است دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدخل الملائکه بیتا فیه خمر، فرشته وارد نمیشه در اون خانه که در او خمر باشد، او دف او تنبور او نرد، اینا آلات چیزی هستن، اونا نوازندگی هستن، این قماره. ولا یستجاب و دعاهم، دعاشو مستجاب نمیشه. و یرفع الله عنهم البرکه، که این بسیط رو دایست توجه کنید. الان این تقسیم بندی کردم، نیا کنید جنبه شخصی، محل سکونت، توجه میکنید چه عرض کردم، اینا آثار این هست، اینا همه چیز معاصیه دیگه. بعد ما داریم به این که فضای حاکم که آخر جلسه گذشته من گفتم، همه اینا تحت همون عناوین کلیه‌ای که من اول گفتم، گناه مانع چیه؟ اجابت. درست یا نه؟ پس معلوم میشه این گناه چه از من سر بزند، درسته گاهی من رو به شخص خودم میشه، ممکنه در محلی باشم که اونجا محلی است که این گناه رو دارن انجام میدن، درسته نه؟ یا در فضایی است که فضای حاکم یک فضای چیه؟ نامشروع است. رسیدی شما برز من؟ نمیدونم حرفا هم میفهمند نه. شما شاید نبینید جای بحث اینجوری کرده باشن راجع به دعایی کنید. سه جور من تقسیم بندی کردم، دونه دونه رو هم دارم واسه تون نمونه میارم واسه تون ها، شخصی، مکانی، حالا میگم فضایی. جلسه گذشته فضایی رو گفته بودم، حالا میگم واسه اینها گفتم تمام اینها تحت یک چیز قرار میگیره که اول گفتم که یک چیز کلی بود که در روایات ما داشتیم که گناه مانع چیه؟ اجابت دعاست. و اما باز فضا، جلسه گذشته من عرض کردم که اون روایت رو خوندم، اگر فضای حاکم بر جامعه فضای ریاکاری دغلبازی باشد، توجه کنید به این معنا که هی به ظواهر بپردازن، ظواهر رو، ولی باطن چه نیستی هم چیزی. توجه میکنی چه میخوام بگم؟ دیدی که تو روایت من خوندم که از نظر ظواهر مثلا فرض کنید که راجع به نمم نمازش راجع نم به روزش نمم امثال این حتا که دیدید دیگه دانم چی فلان ها، ولی میرید که تو باطن میبینی از این خبران نیست، اینا ابزارن. توجه کنی که داشت نگه اینا رو وسیله بود، اینا وسیله برای اهداف چی؟ دنیای طمع در دنیا، تعبیر روایت این بود. اینا برای خاطر دامیست. توجه کنی چه که به اهداف چی؟ دنیاییشون برسن، لذا این ظواهر رو چه بهش میپردازن، دعا میکنه، نماز میکنه، نمیشه بسیله بیدن، نمیشه کار میکنه، بساط میکنه، اما خدا ازش خبری چی نیست. این ابزاره برای جادو. حالا گفتم سرامت چیم؟ ریاست هست و مال، دو تا چیز سرامت این هاست. شاخه ها داره چیزای دنیایی. توجه کنید به مقام میخواد برسه، توجه کنید شروع میکنه چیز بازی در بردن، به قول ما منزل عباسی در بردن تا مقام برسه، یا بخواد پول میخوزن چیز مردم خالی کنه، یا همچی کار رو میکنه، فرق میکنه. حالا یکی از اون امور را که جنبه فضای حاکم بر جامعه است، یکی اون بود، یکی دیگه میخونم حالا، و اون که روایت ما متعدد داریم، من حالا یه روایت چی میخونم؟ بله، روایت از پیغمبر اکرم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یا ایها الناس، حضرت فرمود ای مردم، ان الله تعالی یقول مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکنید، من قبل ان تدعونی فلا اجی و کم عجب. قبل از آنی که شما بخواین دعا کنین من هم به اجابت برسون، و تسالونی فلا اعطیکم، از من درخواست بکنین منم بهتون ندم، و تستنصرونی فلا انصرکم، از من یاری به طلبی، کمک بخواهید، کمکتون نکن. اینو خوب دقت کنید، بحث شخصی نیست، بحث چه رابطه اجتماعی است. امر به معروف نهی از منکر واجبه دیگه، حرفش واجبه دیگه، ترک واجب هم که گناه دیگه، داریم شبهی که نیستش که. در هر جامعه اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک بشود، در اون جامعه دعا مستجاب. من دارم دونه دونه اینا رو میگم براتون که برسیم به سر این که چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشه. فهمیدی؟ نیومدن شما رو توجیه کنن، فهمیدی؟ بفهمونن به شما که بابا جون چیه سرش. نعوذ بالله، خدای ما این که قدرتش رو از دست داده باشه نیست، والا خدا قادره، قدرت هم منحصر به اوست. خدا نعوذ بالله بخیل که نیستش، شو خدا رحیمه، مهربان، کریم، همه اینا همه سر جا خودش هست. توجه کنید، دیدی تون عبارت که علی علیه السلام پسرش داشت، گفت حجاب از اون طرف نیست، من دارم حجابای این وراست رو بیش بارم که حالا بعدش الله میرسم بهش، حجاب از ناحیه ما هست. شو حالا هر رقمش که باشه نگو چند جور من شمردم، چند جور شمردم. من گفتم مقیدم هستم، مختصرم بحثم، ولی سرآمدشو بگم چی شد. برید ببینید چی مشکل از ناهی ماست. وقتی یه جامعه این امر معروف نهی از منکر یه چیزی نیستش که جنبه چیزی داشته باشه که مربوط اجتماع است، روابط اجتماعی است، روابط اجتماعی است، درست؟ این نیستش که بعد نمازم و چون سبک شمردم خدا دعامو مستجاب نمی کنه. اون شخصی بود، نه خوب دقت کنید چه بخوام بگم. اون شخصی بود، نه خیلی خیلی منظم و چی می کنم، اما این تکلیف بهش عمل نمی کنم. این همونه ها، این همون حرف اوله. معصیت دارم میکنم من، توجه کنید، با سکوت، با سکوت هیچی نگفتنم. دیگه بالتر از این که نیست که نه شور به خم کردم، نه اوز بالله، نه روابط نامشروع جنسی برقرار کردم من، نه نمازم رو چکم اول وقت، صفحه اولم تو میتونم پرسیم باشدم تو جماعتونم که دارم. اما چی؟ مگه همش اینه؟ ها؟ اینا نیست. اگر این رو تو یک قالب بریزیم، بعد اینو گفت که ذلت‌ها و خاری‌های را که متوجه ما می‌شود از ناحیه خود ماست و بر اثر چیه؟ معاصی ماست. و اگر عزت میخواهیم، توجه میکنی چی میگم؟ که ذلیل نشیم، نه دنیوی و نه اخروی، توجه کنی، و سراغ طاعت و اطاعت بریم. نکنی کلی که گفتم تو این قالب بریم، بیش از این نیست. اینا همه موادی بود دونه دونه شمردیم، ولی یک کلی ما بیشتر نداریم. یادتونه من گفتم اینجا اولش اطاعت، توجه میکنی موجب چی میشه؟ اجابت. این دوتا رو گوشتم کنار هم، دوتا لغت، یادتونه دو جلسه پیش، اطاعت اجابت، فهمیدی؟ اینا با هم چی هم؟ این دوتا با هم آمیختند. ذلت ها بر اثر معصیت هاست، جو عزت ها بر اثر اطاعت هاست. این دو چیز من به این نمونه من وارد میشم. اولیاء خدا همشون آمده همین رو به ما گفتن، همارم گفتن که بابا اینقدر قصه دنیاتون رو نخوری. شد من بعضی گفتم بابا من که خودم رو خلق نکردم، که اگر خودم رو خلق کرده بودم میشستم قصه روزیمو بخوردم. اونی که من خلق کرده بشینه قصه روزی منو بخوره. اینجا خیلی ساده، من که خودم خلق نکردم که، ها؟ یکی دیگه خلق کرده، درست؟ بشین قصه من، من چرا قصه بخورم؟ خیلی ساده. ما داریم اشتباهی که میکنیم اینه، خیال میکنیم به این که ما رو خلق کرده به اون واگذار کرده، گفته برو دنبال کارت، یه بقیهش با خودت. اشتباه ما اینجاست. تازه هم برای چی مون خلق کرده اینه یه بحثی سازم، اینجا هم دازه منو خلق نکرده که، درست یا نه؟ منو کسی اینجا دیگه خلق کرده. این اشتباهاته که ما رو میکشونه به وادیه چی؟ معصیت و ذلت و خاری بدبختی. در عین این که از نظر چه بسا دنیایی دستش پره، در این حال ذلیله. در این اینکه به حسب ظاهر نمیدونم رئیسه، در این حال ذلیله. گوش کن، همه شما میگم بینه که جنبای دنیایی داره، در این حال ذلیل. عزت و ذلت چیز دیگری است. جلاده میگه من وارد شدم برای امام حسن علیه السلام، در اون لحظاتی که آل حضرت چیز بود، خب جلاده آدم واردی بود، خب گفتش به این که من خب این لحظاتی لحظات حساسیست و به صلاح ما یه توفه توشه یه چیزی بگیرم از حضرت. میگه رفتم عیادت امام حسن علیه السلام. از روایت معلوم میشه هم لحظات تقریبا آخر بوده، رفته بوده اونجا. میوارد شدم به حضرت، سلام کردم و گفتم یا ابن رسول الله اذن پسر پیغمبر یه پندی بهم بده، موعظه کنم، تحفه‌ای بگیرم. اولین جمله که شروع کرد به من گفتن این بود: یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، یا جناده انت تطلب الدنیا و الموت یطلبک. ای جناده آماده سفر آخرتت باش، تو از این دنیا میری، از این نشه کوچ میکن، توشهی باید همراه خود ببری، اون توشه را در یکون که همون اطاعت است. تو دنبال چی هستی؟ دنبال دنیا، اما غافلی مرگ دنبال توست. جوان و پیرم ندارم ای جناده، غم و اندوه روزی که نیامده است بر آن روزی که هستی میفکن. ها قصه آیندت میخوری؟ ها بعضی نشستن قصه های 100 سال دیگه که تو دنیا تشریف دارن میخورن. ای آره، غم و اندوهی روزی که نیامده در اون روزی که هستی نمید. ای جناده بیش از آن چرا که قوت توست، که ازش بهره میگیرید، اینایی که جمعش میکنی یا خزینه دار دیگری هست، میذاری میری. ای جناده در حلال دنیا حساب است، حرام دنیا عقاب است، شبهات دنیا عتاب است. آخرین جمله‌ای که جناده نقل میکنه، میگه همینجور میگفت منم گوش میکردم، گفت ایشون فرمود من: ای جناده بیرون رو از مذلت و خاری معصیت به سوی عزت اطاعت. اونی که تو رو ذلیلت میکنه، خارت میکنه، معصیت. اونی که تو رو عزیزت میکنه، اطاعت خداست. گفت همیشه داشت صحبت میکرد، یه وقتی دارم نفس امام حسن قطع شد دیگه، ایچه